بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ببین آقا جون، ببین آقا، اجازه بفرم، اجازه بفرم آقا جون. نه 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 آقا، اجازه بفرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. گفتیم پنجم از چیزهایی که درش خمس بود، خمس ارباح مکاسب بود، یعنی تجارات، صناعات، زراعات، اینجور چیزها. و چون در کلمات قدما این کارای روزمره ذکر شده بوده، مردم معمولا یا تجارت میکنن یا صنعت دارن یا زراعت دارن، این سن کارا. این که یه کسی بنشینه که یه دفعه مثلا یه کسی برش یه هبه، یه جایزه، یه هدیه بیاره، این همچین نیست که مردم بنشینن برای این جهت. خب این تصادف هم پیدا میشه و ما نمیتونیم بگیم چون قدما در کلماتشون هدیه و جایزه رو نگفتند پس اعراض شده از این روایات. صحیح علی ابن مهذیار جایزه رو داشت، اون روایت ابی بصیر هم هدیه رو داشت، بنابراین علل احوت بلکه علل اقوا ایران خمس داره مثل ارباع مکاسب مطلق استفادات. و چه غنیمتومی بالاتر از این که انسان نشسته باشد یه دفعه 100,000 تومان 200,000 تومان یه کسی بر انسان جایزه بیاره. اگه ملاک آیه شریفه و علمو انما غنیمتومه هدیه و هدیه بزرگترین مال بازیافتیه، عموم آیه میگیردش، همون عموم آیه برای ما کافیه. بنابراین ظاهرم هدیه و جایزم خمس داره و این خمس ارباع مکاسب رو عرض کردیم فقهای سنت ندارند، این از خصائص شیعه است. و یکی از منابع مهم مالی اسلام حساب میشه. شما حساب بکنید زکوات، اگه زکات در اون چیزای نه چیز به خصوص کسی بگه قابل انطباق بر همه اسقاء و ازمنن نیست، اما ارباح مکاسب این به حسب منابع ثروت، به حسب ازمنه، به حسب اعصار قابل انطباقه. هر کس هر راه درآمدی داره، آخر سال او مازاد بر معونش رو یه پنجمش رو بده، یه مالیات 120. این خیلی سرمایه بزرگی میشه. همینطور که ما عرض کردم، ما اینجا نوشتیم و خمس الارباح مالیتون کثیرتون زخمتون جدن و تتغیر به حسب منابع الثروه و الاسقاع و الازمان. اون وقت اگر ما گفتیم همه خمس ها و به خصوص خمس اربا اصلا این تحت اختیار امام مسلمینه، حق وحدانیون تحت اختیار حاکم مسلمینه، منتها فرض کنید ضرار فقرای سادات هم ازش اداره بشن، اما فقرای سادات چیزی نیست عدشون. این همینطور که ائمه فرمودن لیمن هول خمس، همه خمس فرمان ماست، یا لنال خمس، لنال انفال. لنا به اعتباری که ائمه خودشون حاکم مسلمین، امام مسلمین میدونستن، در حقیقت در اختیار امام مسلمین است که امام مسلمین هم لابو صرف مصالح مسلمین میکنه. بنابراین این یکی از منابع مهم اقتصاد اسلام میشه. حالا ما اشکالی که در کتاب خمسمون ذکر کردیم اینجا این اشکال رو ذکر از نظر آیه شریفه و اعلم و انما غنمتم، مسلمن غنیمت شامل ارباح مکاسب هست، چون غنیمت معنیش غنیمت جنگی نبود، توش جای نخوابیده بود. اون چرا انسان فاز بهی بلا مشقتن بهش میگن غنیمه، غنم مقابل غرمه. الرهن لمن رهنه، حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که بود الرهن لمن رهنه له غنمه و علیه غرمه. له غنمه یعنی درآمدش. بنابراین غنیمتم ارباح مکاسب رو میگه. اجماع فقهای شیعه هم بود، علاوه بر این روایات اهل بیت هم بود، روایات زیاد داشتیم. صاحب وسائل در باب هشتم گفتیم 10 تا روایت ذکر کرده، ما 8 تاشو ذکر کردیم. از این 10 تا روایت 5 تاش از نظر سند خوب بود، یعنی یا صحیحه بود یا موثقه. بنابراین از نظر ادله برای ما خمس ارباح مکاسب ثابته، اشکال هم درش نیست. منتها 2 تا اشکال اساسی در ذهن ما بوده است که در همون کتاب خمس نوشتیم، اینجا باز ذکرش کردیم. یکی این که خب این خمس ارباح مکاسب که یه چیزیست عام البلوا، هر کشاورزی، هر کاسبی، هر تاجری، حتی مثلا یه عمله یه کارگرم بالاخره مشمول این خمس میشه. برای که هر نه درآمدی کسی داشته باشد بعد از معونه سنه ای مشمول خمس میشه. خب یه همچی چیزی که مورد ابتلاء تمام مردمه، ای چطور شدست که در زمان حضرت رضا، حضرت جواد، حضرت هادی علیهم السلام ظاهر شده، اما در زمان پیغمبر اکرم و حضرت امیرالمومنین تا زمان امام صادق اسمی ازش نبود، نه در کلمات پیغمبر اکرم و نه در کلمات امیرالمومنین ما نمیابیم اسمی ازش، در صحاح شیعه و سنی اسمی ازش نیست. که تاریخ مثلا تاریخ پیغمبر اکرم نقل شده، سنت پیغمبر، سنت خلفا، سنت امیرالمومنین. 5 سال که امیرالمومنین در کوفه حاکم بود یه جای نقل نشده است که یه نفر از مردم کوفه اومده بشه با امیرالمومنین خمس ارباح مکاسبش رو حساب کنه، مثلا فرض بگیریم، یا بفرستن مطالبه کنن. صدقات رو میفرستادن، نقلم شده کسانی بودن عامل صدقات، میرفتن جمع‌آوری میکردن. اون وقت خمس ارباح مکاسب به این عمومی که ما میگیم کل تاجرن، صانعن، زارعن، عاملن، هر کس هر نحو کار و شغلی داره بعد از معونه سنه مشمول این خمس باشه. خب یه چیز عام البلواییست، این چطور مخفی مونده؟ اگه بگی که مثلا شاید تقیه بوده، خلفا مثلا مانه بوده، یه چیزی نیست که خلاف مصلحت خلفا باشه، این که به نفع خلفا بوده، برای این که خلفا یکی از منابع ثروت مهم بوده. اگه پیغمبر اکرم یه همچی چیزی فرموده بود، خب میفرستادن از تمام افراد خمس ارباع مکاسب رو جمع میکردن، یه ثروت مهمی برای خلفا میشود. وانگهی ائمه ما علیهم السلام چنین نبودست که اگر در مسائل نظر مخالفی داشته باشن اظهار نکنه. شما مثلا میبینی در باب ارث، از باب این که فقهای سنت اول و تعصیب قائلن، ائمه ما علیهم السلام چون مخالف بودن با اول و تعصیب، چقدر روایات زیاد داریم که رد اول و تعصیب میکنه. اگر ائمه ما یک مسئله ای رو با فقهای سنت مخالف بودن علنن می گفتن، همچین نبودش که ای در پرده خفا بمونه. اینم یه همچین مسئله عام البلوایی. اینجا ببینیم من این عبارت که نوشتم می خونم مسئله مهمه، منتها ما جوابم برش ذکر کردیم. اینجا ما نوشتیم ببینید، ان الاخبار الدال علی هذا الخمس مرویه عن صادقین علیهم السلام و من بعدهما من الائمه بل اکثرها مرویتون عن الجواد و الهادی علیهم السلام من الائمه المتأخرین، از دوازده امام ما ائمه متأخر. ولا تجد فی صحاحنا ولا فی صحاح السنه حدیثا فی هذا الباب مرویا عن النبی صلی الله علیه و آله او امیر المؤمنین علیه السلام الا بعض العمومات. حالا من ذکر میکنم بعضی از عمومات هست که خواستن بگن این خمس ارباح و دلالت داره که ما اینو حالا میرسیم. الا بعض العمومات التي ربما يحتمل انطباقها عليه ولم يثبت في التواريخ ايضا مطالبهما عليهما السلام لهذا الخمس من احد. یه جا پیغمبر اکرم یا امیرالمومنین خمس ارباح مکاسب و مطالبه کرده باشه، تاریخ ضبط نکرده. ما انه لو کان ثابتا مشرعا، صدقات عام البلوا نبوده، برای که همه مردم که شتر نداشتن، همه که گوسفند نداشتن، همه که گندم نداشتن، اما ارباح مکاسب همه مورد ابتلا هم. ما انه لو کان ثابتا مشرعا فی عصره ما کان مختزا عموم الابتلاء بهی نقل الروات والمورخین له من طرق الفریقین، از طرق شیعه و سنت قاعدش بود نقل میکردن. اگه شما بگی که خب شاید حکومات جور بنی امیه و بنی عباس نمیخواستن این خمس داده بشه، چرا؟ این به ضررشون که نی؟ ولیس هذا مما یخالفه حکومات الجور حتی یظن ذلک سببا لاختفائه کیف و هو کان یوجب مزید بیت المال و تقویت الجهات المالیه. اگه میگرفتن که جهات مالیشون تقویت میشد، فلما صار هذا الحكم مهجورا عند فقهاء السنه و رواتهم. یه نفر از فقهای سنت، از فقهای اربعه سنت و دیگران اوزایی سوری هیچ کدوم اینو فتوا ندادن. به حیث لم یفتم بهی احد منهم ولم يتعرض لثبوته او مطالبته و اخذه احد من اهل الحديث و تاریخ. مورخین که نقل کردن قضایای پیغمبر و امیرالمومنین و نامه های پیغمبر اینا رو نگفتن یه جا پیغمبر فرموده باشه خمس ارباح مکاسب رو بگیرید. ولما لا یوجد فی کتب النبی صلی الله علیه و آله و کتب امیر المؤمنین علیه السلام الالعمال و جبات الاموال اسمون ولا رسمون من خمس الارباح. هیچ اسمی ازش نیست. ما انهو لوکان، اگه بگی شاید بوده اسم مثلا به دست ما نرسیده، ما انهو لوکان لنقل لعموم الابتلاء بهی از یعم الحکم کل تاجر و کاسب و صانع و زارع و عامل. حکم عامل همه ایناست. ای چطور در تواریخ اسمی ازش نیست؟ مشکله مهمی است. و از کم با این که مسئله از نظر کتاب و سنت برای ما در فقه ما ثابت و روشنه، اما ای اشکال هست. ببین همش سوخته. ببین آقا نعم، آقا ببینید نعم، فی روایت ابن طاووس یه روایتی هست که در وسائل او آخر ذکرش کرده، آخرین روایت کتاب خمس وسائل، یا ما قبل آخر، ما قبل آخرش است. بله ببینید، او علی ابن موسی ابن طاووس فی کتاب طرف به اسناده عن عیسی ابن المستفاد عن ابی الحسن موسی ابن جعفر عن ابیه ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لابی ذر و سلمان و المقداد اشهدونی علی انفسکم به شهادت ان لا اله الا الله الی ان قال و ان علی ابن ابی طالب وصی محمد و امیر المؤمنین و ان طاعته طاعت الله و رسوله و الائمه من ولده و ان مودت اهل بیتهی مفروضتون واجبتون علا کل مومن و مومنه مع اقام سلات لوقتها و اخراج زکات من حلها و وضعها فی اهلها و اخراج الخمس من کل ما یملکه احد من الناس حتی یرفعه الى ولی المؤمنین. ای اخراج الخمس من کل ما یملک و احد، ای روایت داره. اولا که ای در کتب اربعه نیست، کتاب تورف سید ابن طاووس. و براز که مرحوم آیت الله بروزردی روایاتی که در کتب اربعه ما نبود، در این کتب متأخره بود، خیلی اینا رو 100% اعتماد نمی کردن، برای اینکه اون کتب معروفه در جمیع اعصار خونده می شد. حتی اهل سنت هم او سه ستشون همیشه یدن به ید نقل میکردن میخوندن. کتب اربعه امام اساتید برای شاگردها میخوندن و اجازه نقل میدادن. اون وقتا که چاپ نبوده که نشد یه حدیث توی کتاب وارد بکنی. کتاب خطی که بوده ممکن بود یه کتابی دو سه تا حدیث از یک کتاب صحیحی درش بیارن، یه احادیث دیگه هم لابلاش بیارن. و تاریخ هم نقل کرده خیلی ها دست میکردن احادیث رو وارد میکردن. بالاخره تعبیر مرحوم آیت الله بروجردی این بود که یه کتابی از یه گوشه هندوستان مثلا آوردن پیش مرحوم مجلسی، بالاش نوشته بود مثلا کتاب فلان. ای چه دلیلی داریم برای که 100% این روایاتش صحیح باشد؟ کتب اربعه وی جمیع الاثار خونده می شود، فرق میکنه با کتاب دید. حالا کتاب طرف سید ابن طاووس به سند خودش از کجا نقل کرده؟ ای در کتب اربعه نیست. تازه عیسی ابن مصطفی توثیق نشده. تازه اخراج خمس من کل ما یملکه احد من الناس به ای عموم کسی اصلا فتوا داده؟ شما ارث رو که میگید خمس نداره، ارث نداره، خیلی چیزا دیگه نداره. اون وقت ما عواید رو میگیم، منافع بعد اخراج المعونه میگیم، اما هر کس تمام مالش یه دفعه خمس بده، ای کسی فتوا نده واجب باشه. بله ممکن است یه کسی اینو بگید اسباب صلت الامام بوده است، مستحب باشه و مثلا تمام مالش را یه مرتبه پاک کنن. گاهی اوقات مقدسین این کارو میکنه، میاد مثلا پیش حاکم میگه مال من رو پاک کن، یه دفعه یه پنجمش رو بدم همه مالم پاک شد. مثلا میگه همچی چیز اسباب صلت الامامی احتیاطی اینجوری باشه. علا یا حالن یه خمس اربا مکاسب با این اهمیه از پیغمبر اکرم و امیر المومنین هیچی نقل نشده. این روایت از پیغمبر نقل میکنه به واسطه حضرت موسی بن جعفر، اینم در کتاب طرف سید بن طاووس، وقت تازه اسم ارباح مکاسب توش نیست. خب اینجا ما نوشتیم که نه فی روایت ابن طاووس عن عیسی بن المصطفی عن موسی بن جعفر عن ابی ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لابی ذر و سلمان و المقداد، وقت همه روایت رو نقل نکردیم، این تکش نقل کردیم. و اخراج الخمس من کل ما یملکه احد من الناس حتی یرفعه الى ولی المؤمنین و امیرهم، وسائل جلد 6 صفحه 386. چی گفته اینو؟ کس فتوا نداد؟ چرا؟ و اخراج الخمس من کل ما یملکه احد، نه ای آخه معونه آقا ببین، این روایت معونه استثناء نکرده، ارث و استثناء آقا ببین، ارث و استثناء نکرده، مهر و استثناء نکرده، اینا چون شما یه چیز میگیم خمس نیست. تازه وقت عرض کردم ببینید شما، تازه در کتب عربه نیست آقا، ولیکن ما اینجا میشنم ولیکن فیه در این روایت مضافن الى ضعف سند ان هازا غیر خمس الارباح ولعله کان مندوبن الیه من باب صلت الامام فتأمل. حالا اینجا بعضی از آیون خواستن بگن نه این خمس ارباح شما میگی در زمان پیغمبر اسمی ازش نبوده است، نه خیر بوده است، به تازه به اسم خمس ارباح نبو، یه عموماتی را از پیغمبر اکرم نقل کردن، بعد گفتن این عمومات با خمس غنائم جنگی قابل انطباق نیست، پس لابد خمس ارباح مکاسب رو میگه. ایه حالا ما چند توشو اینجا نقل کردیم. وقد یقال انما فی بعض کتب النبی صلی الله علیه و آله و عهوده من اخذ الخمس من المغانم، در روایات تعبیر خمس مغانم داره، آقایون گفتن این مغانم مغانم جنگی نیست، پس لابد خمس ارباح، با یه همچی چیزی خواستن خمس ارباح و گردن خلاصه اون نامه های پیغمبر اکرم و عهود پیغمبر اکرم بذارن. که قوله صلی الله علیه و آله، حالا از باب مثال سه چهارتش ما اینجا ذکر کردیم، که قوله صلی الله علیه و آله فی کتابه لعمر ابن حزم حین بعثه الی الیمن، نامه مفصلیه، ما سابقا نامه عمرو ابن حزم و اونجایی که وظایف حاکم رو ذکر کردیم نقل کردیم، سیره ابن هشام جلد 4 صفحه 242، از این 4 جلد ما داریم. اینجا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطابق این نقل به عمرو ابن حزم دستوراتی میده وقتی که میفرستدش به یمن، این عبارت داره: و امره ان یأخذ من المغانم خمس الله، امرش کرد پیغمبر عمرو ابن حزم را که از مغانم خمس خدا رو بگیره، تعبیر به خمس الله شده. یادتون باشد این خمس اللهی که در این روایات هست معید اون ارزیست که من دارم در آیه شریفه که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَهْرٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، ما میخواییم بگیم برخلاف اونی که آقایون از این آیه تقسیم میفهمن، تقسیم به 5 قسم یا 6 قسم، این نیست، بلکه تمام خمس للهه، لله که خبر انس مقدم بر خمسه، فان لله خمسه، همه خمس للهه. اون وقت در رتبه بعد همه خمس للرسوله، در رتبه بعد همه خمس للامامه. او ترتیب ما قاعدیم. این که میگه خمس الله هم یه قرینه است بر همون عرضی که ما داریم در حالا بعد میرسیم آیه رو بحث میکنیم. امره و انگر خوزم من المغانم خمس الله، چون خمس حق الاماره است، حق الحکومه است، حق ال... وقت چون حکومت اولا و به ذات لله، ان الحکم الا لله، و از قبل خدا حکومت منتقل به پیغمبر شده و از پیغمبر منتقل به امام شده. پس به همین ترتیب خمسم اول لله، در رتبه متأخره للرسول، در رتبه متأخره للامامه. خب و امره ان یأخذ من المغانم خمس الله و ما كتب على المؤمنین فی الصدقه من العقار. اینجا مغانم را پیغمبر فرمود خمسشو بگی به امر ابن حزم. از قدم سیره ابن هشام جلد 4 صفحه 242. و قوله لوفد عبدالقیس، از عبدالقیس یک قافله ای آمدن پیش پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم فرمودن که و انتعتو من المغنم الخمس، از مغنم خمس بدی. صحیح بخاری جلد اول صفحه 20 باب و اداء الخمس من الایمان، در این با این روایت اونجا. و فی کتابه صلی الله علیه و آله لملوک همیر فرمودن و آتیتم الزکات و اعتیتم من المغانم خمس الله و سهم نبی و صفیه او. از مغانم زکاتو بدی، از مغانمم خمس خدا، سهم پیغمبر، صفی صفایا، یعنی صفایا که اون چیزای برجسته‌ای که در اون اینها بوده، در مغانم بوده. فتوح البلدان بلازری صفحه 82. و فی کتابهی، کتاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، لسیفی ابن عامر سید بنی ثعلبه، این جور داره، من اسلم منهم و اقام الصلاة و آت الزکات و اعطا خمس المغنم و سهم النبی و صفی فهو آمن به امان الله. اصابه ابن حجر جلد 2 صفحه 197. الی غیر ذلک مما فی کتب النبی صلی الله علیه و آله و عهوده للوفود. آقایون اینجوری گفتن، گفتن پیغمبر اکرم در این نامه ها فرموده از مغانم خمس بدی. بعد میگن خب مغانم، مغانم جنگی اینجا مراد نی. چرا؟ برای که اولا هر کسی حق نداره بره جنگ بکنه، فرمونده جنگ پیغمبره، و ثانیاً پیغمبر اکرم خودش در روایات دیگر از اغاره و نهب اموال و یورش آوردن به مردم نهی کرده. چطور اینجا اجازه میده به عمرو بن حزم که تو برو مردم و مالشون رو غارت کن، غنیمت بگی، یه پنجمش هم به ما بده یا خمسشو بده مثلا؟ پس این لابد خمس ارباح مکاسب. خب این دلیل شد، این قانع کننده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عمرو بن حزم که میفرستد یمن، یعنی بهش اجازه نمیداد که با کفار اونجا یه وقت جنگ و درگیری داشته باشن. جهاد برای دعوت به اسلام پیغمبر اکرم به کسی که میفرستد در یمن، به جاهای دیگر، بالاخره حالا جنگ مهمی که جهانی باشد نه، اما بالاخره عمر ابن حزم وقتی که نماینده پیغمبر اکرم باشه در یمن، ممکنه یه قبیله کارشکنی بکنن از کفار اونجا، نگذارن عمر ابن حزم در بست اسلام موفق باشه. خب لابد باشه اون درگیر میشه، درگیر که میشه لابد یه غنایمی پیدا میشه، خب غنایم خمسشو بده. این که آقایون مسلم گرفتن که نه، این مغانمی که در این روایات هست مغانم جنگی نیست، غنایم جنگی نیست، پس ارباح مکاسبه. اولا که ما قبول نداریم که اون روایاتی که از پیغمبر هست نهب و غارت اموال و نهی کرده باشد شامل اینجور جاها بشه. وقتی که یه نماینده از پیغمبر اکرم تام الاختیار به یمن میره، یا ملوک همیان نه خودشون شاه بودن، قدرتی داشتن، خواهی نخواهی حالا که مسلمون شدن با کفار از قوم و خیشاشون همسایاشون درگیری پیدا میکنن. قرآن هم خوندن قاتل الذین یلونکم من الکفار، کنی میکردن بسا باشون جنگ میکردن، جنگ هم که میکردن بالاخره تو جنگ غنیمت گیر میاد. پیغمبر اکرم دستور خمسش داده باشه، این چه اشکال داره که همچی صف گرفتن آقایون که نخیه این غنایم جنگی نیست. خب حالا برفرض جنگ هم نباشه، از کجا که ارباب مکاسب باشه؟ شاید معدن باشه، شاید کنز باشه، و فرکاز الخمسو که پیغمبر اکرم فرموده بود رکاز هم گنج رو میگیرد هم معدن. خب شاید گنج بوده، شاید معدن بوده. این که بگیم چون جنگ تو کار نبوده پس لابد ارباح مکاسبه، ما این لابد رو نمیفهمیم. وقت به یه همچی چیزی میشد قناعت کرد؟ بگیم خمس ارباح مکاسب در زمان پیغمبر رایج بوده. عرض کردم یه مسئله ایست که هر کوچک و درشتی، هر ضعیف و قویی از اون عمله ضعیف اگه بخواد رو حساب باشه، عمله ضعیف هم وقتی که سال داشته باشه، از عید تا عید مثلا سال قرار داده، عید نوروز خرجش در رفته، یه مثلا فرض بگیرید 2 کیلو برنجی، 1 کیلو قندی، یه پارچه ای، یه چیزی تو خونش مونده، خیلی خوب ارباب مکاسبه. این که ما بگیم ایش شاید مورد ابتلا نبوده غلطه. یا بعضی از آقایون میگن اون وقتا مردم درآمدی نداشتن، چیزی نداشتن. چلو نداشتن، تجارت داشتن، کشاورزی داشتن، کارگری داشتن. عرض کردم ضعیفترین افرادم مشمولش میشه. امیرالمومنین در کوفه که حاکم بود، کوفه شهر بزرگی بود، شهر تجارت بود، شهر صنعت بود، شهر درآمد بود. یه جا تو تاریخ ندارد که امیرالمومنین فرموده باشد برید خمس ارباح مکاسب رو بگیرید. عقیل برادر امیرالمومنین سید که بود، برادر امیرالمومنین مطابق نقل نهج البلاغه اومده است در کوفه اینقدر جلیز و بیلیز میکنه، والله لقد رأیت عقیلا وقد املق حتی استماحنی من برکم سا. من برکم بر گندم بوده. خب عقیل اگه خمس ارباح مکاسب بود چرا به امیرالمومنین میگه از اون گندمای مثلا بیت المال به من بده؟ خب بگید این همه ارباح مکاسب از شهر کوفه از این تجار یه پنجمش میگه بده به من؟ وقت حتی سماحنی منبر کمسا. امیرالمومنین میگه و رأیت سبیانه شوس از صدور غبر الالوان من فقرهم کأنما سودت وجوههم بالعزلم. با این همه بدبختی، با این همه فقری که در بچه‌اش بود، از باب این که از بیت المال یه چیز اضافه میخواست منبره کن، حضرت فرمود نه من نمیتونم بدم. آهن داغ میاره دستش. خوب بود یک خمس ارباح مکاسب بهش میداد بره. این واضح است که در زمان پیغمبر و امیرالمومنین معمول نبوده. این که زور میزنن بعضی از آقایون هی میخوان اثبات کنن به این هایی که من خوندم که چون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در نامه هاشون دارن خمس مقانه و او آدمان که اهل جنگ نبودن حق جنگ نداشتن بدون اذن پیغمبر پس لابد خمس ارباح مکاسبه، خیلی دلیل ضعیفی است به نظر من. ببین آقا اجازه بفرمایید، آقا اجازه بدید بعضی جا آقا بعضی جا گوش دادن ثوابش زیادتر از حرف زدنه. ببین آقا بله علاقه اینجا گفتن لا یمکن ان یراد بالخمس فیها خمس و مقانه بالحرب و آقایونی که گفتن اینجور گفتن گفتن لنهیه صلی الله علیه و آله عن الاغاره و نهب الاموال یکی دیگه و کون و امر الحروب به یده صلی الله علیه و آله جنگ باید به اذن پیغمبر باشه فلا محاله یراد بالخمس فیها خمس الارباح و الاستفادات یومیه ای استدلالشونه. اینجا ما نوشتیم ولکن یمکن و علا ان یورد علا ذالک اولا به انا لا نسلم و عدم اجازت الحرب من قبله صلی الله علیه و آله این که پیغمبر اجازه جنگ نداده باشه ما قبول نداریم. از قتال الکفار لدعوتهم الالاسلام لم یکن منهیان عنه مخصوصا اگه خود اونو حمله کنن. عمرو ابن حزمی که میره در یمن خب یه وقت میان یه عده‌ای باش درگیر میشن خب باشون جنگ میکنه و یشهد لذالک که جنگ بوده ذکر صفی ایزن فی بعض هذه الاخبار میگفت صفی و صفی اونی است که از جنگ دست میاد و هو ما کان یستفا من غنائم الحرب صفی در این روایات بود و ایمال جنگه. قال فی النهایه نهایه ابن عصیر دارد از صفی ما کان یأخذه رئیس الجیش و یختاره لنفسه من الغنیمه قبل القسمه و یقال له الصفیه و الجمع از صفایا و منه حدیث عایشه کانت صفیه من الصفی که او صفیه به انتهای مقدم من الصفی بوده. پس بنابراین صفیه که در این روایات هست این در جنگ دست میاد. یکی در مرسله حماد طویل هم اینجوری داره ولل امام صف و المال ان یأخذ من هذه الاموال صفها الجاریه الفارحه و دابه الفارحه آخر که مربوط به جنگ بوده و نحوها اخبار و نخر. پس اولا این که میگی جنگ نبوده ما قبول نداریم و ثانیا ان خمس رکاز ایزن مما امر به النبی صلی الله علیه و آله و یصدق علیه المغنم ایزن شاید این مغنمی که در این روایت است خمس رکاز باشه و اما خمس الارباح فلو کان واجبا فی عصره و تعارف مطالبته و اخذه لذاع و شاع ذکره فی المحاورات و الکتب ولم یکن یخفا و یهمل الى عصر صادقین علیهم السلام فهذه معزله قویه ينبغي الالتفات الیها و تحری لحلها. یه مشکل قوی است در باب خمس ارباح مکاسب. اینو چه باید گفت؟ باید که اصلا از نظر فقهی برای ما روشنه به عموم آیه، به اجماع فرقه، به روایات اهل بیت، اما این مشکل هست. حالا ما اینجا دو احتمال ذکر کردیم در جواب این اشکال، دو احتمالی که ذکر کردیم، یکی این که ممکن است بگیم شاید این انشاءن حکم در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده، آیم دلالت داشته، اما بعضی از احکام بوده است که اون وقت اگر میخواست به فعلیت برسد مصلحت نبوده. شاید مثلا مسلمان ها جدید العهد حدیث العهد به اسلام بودن، یا مثلا فرض بگیرید فقر عمومی زیاد بوده، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمومنین ها سلاح ندونستن حالا این حکم فعلیت برسه، و چنانچه احکام اسلام به تدریج اصلا نازل می شده. شاید این حکم هم انشاءن بوده، آیم برش دلالت داشته غنمتم، اما فعلیتش مونده برای ائمه بعد. این یه احتمال. احتمال دیگر که ما دادیم در هم کتاب خمس هم نوشتیم که این معید اونیست که ما جلوتر عرض می کردیم، بگیم شاید ائمه علیهم السلام دیدن زکوات از مسیر خودش منحرف شده و دست خلفای اموی و عباسی و اینها افتاده، خرج عیاشی ها میکنن و خلاصه اون افراد خیر مسلمین و فقرای مسلمین و فقرای سادات اینها در مضیقه مالی هستن، و اون وقت امام و حاکم مسلمین بر حسب نیازهای روز میتوند یه مالیاتهای قرار بده. این تقریبا دنبال همونی که ما جلوتر میگفتیم که اصل این که مردم باید انفاق کنن قرآن داره. آیه شریفه میگه قل انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض. هیچ جا قرآن ندارد از چی بستونید، از همه چیز ظاهرش دلالت داره. بعد امام وقت، حاکم وقت بر حسب نیاز و بر حسب ثروت عمومی مردم بتونه مالیات قرار بده. و ائمه ما علیهم السلام از باب این که ائمه بودن، حاکم بودن، مصلحت مردم رو میدونستن، مصلحت فقرا و ضعفا رو میدونستن، فقر ضراری پیغمبر رو میدونستن، خودشون نیاز داشتن برای اداره امور، این رو آمده باشم قرار داده باشم. پس یه حکم حکومتی باشه و احکام علی قسمین، بعضیاش حکم الله نازل من از سماء، بعضیاش حکم حکومتی است. چنانچه لا ضرر ولا ضرار، ما عقیده اونست که این حکم حکومتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلمه، و الا از نظر فقهی درخت سمرت ابن جندب رو بکنی بندازی بیرون، خب از نظر فقهی جایز نیست، خب یه مالمه. اما حاکم مسلمین میتونه بر حسب مصالح مسلمین ای یه چیزایی رو، یه حکم رو قرار بده، حال بسا موقته بسا دائمه، که بگیم این حکم حکومتی باشه. علی حال این مسئله، اگه شما بگیم پس چرا ائمه به آیه و علم و انما غنمتم تمسک کردن، این برای رفع استیحاش باشه که بفهمونن این زمینش در قرآن هست، انش عموم قرآن دلالت داره، منتها فعلیتش به انشاء ائمه باشه. علایالن این مسئله مشکلیست. متاسفانه ما وسط مطلبم موندیم و من میخواستم بگم روز شنبه خوب است که درس داشته باشیم، ولی جمونیم ها؟ خب حالا یه اشکال برطرف کنیم، یعنی روز شنبه کسی معلوم نیست باشه هست؟ بله؟ ببین امتحانه. بسیار خوب آقایون، ببینید ما خیلی ما با آقایون یه خداحافظی میکنیم، دیگه آخرین درسمون امسال، و ما میخواستیم این منابع مالی رو تموم کنیم، وسط مطلبم بودیم. خمس ارباع مکاسب بازم حرف داره، این بله یه حرف مختصر دیگه داره، این بقیهش میموند برای بعد، و همینطور مسئله انفال و غنایم و صفایا و اینا رو هم می‌خواستیم بحث کنیم. حالا یا بعد بحث میکنیم یا ما می‌نویسیم بعد آقایون مطالعه میکنن، اگر چنانچه موفق شدیم، اگه موفق هم نشدیم با آقایون خداحافظی میکنیم. و تذکرن عرض میکنم که شما سعی بکنید هر جا میروید کونو دعات الناس به غیر السنتکم، اعمالتون، رفتارتون جوری داشت باشه، جاذبه داشته باشه، مردم رو به طرف اسلام جذب کنه، جوری نباشد که ما که کارمون نقد دنیاست و به مردم میگیم دنبال دنیا نرید، خودمون بیش از همه خلاصه دنبال دنیا برویم. بالاخره این عالم هم میگذرد، یا خوب یا بد. سابقا علمای ما خیلی وضعشون است حالا بدتر بوده، با فقر زندگی میکردن، ولی معذاره شخصیت خودشون رو حفظ میکردن، شخصیت روحانیت خودشون رو حفظ میکردن، مناعت طب داشتن، مناعت طبشون آقایون حفظ کنن، توکل به خدا هم بکنید، تبلیغ و ارشاد هم بکنید، بدونید یه نفر رو هدایت کنید، من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا، در این حال دو سه ماه کار علمی هم زیاد میشد کرد. شما درس و منحصر به قوم و حوزه های درس نکنید. من سابق یادمه ما تعطیلی ها بسا بیشتر مشغول می شدیم، برای اینکه ایام تحصیل انسان مجبور را بیفته تو این حوزه درس، تو اون حوزه درس، خلاصه یه مقدار زیاد وقت انسان تو این راه ها و اینا تلف می شد. اما تعطیلی 7-8 روز انسان می نشست راجع به یه موضوعی مطالعه می کرد و چیز می نویش. شما می تونید بالاخره ایام فراغتتون، حالا اگه یه جای هوای خنکی هم پیدا کردید و دنج باشد و بی سر و صدا، بعد یه موضوع تاریخی، یه موضوع فقهی تفسیری، یه چیزی که نزدون جاذبه دارد از مسائل روز به خصوص، نرید یه سنخ مسائلی که حالا خیلی مورد ابتلا نیست یا تفرقه انگیزم هست، مسائلی که نسل جوان امروز گرفتارشه و گروه گروه دارن از اسلام بیرون میرن، مارکسیست ها جذبشون میکنن، نمیدونم اهل دنیا جذبشون میکنن، اینجور مسائلی که مورد نیاز نسل جوانه، روش واقعا مطالعه کنید، یادداشت کنید، بنویسید، از این دو سه ماه خیلی میتونید استفاده بکنید، نگذارید به بطالت بگذره. خداوند انشاءالله به من و به همه شما توفیق تحصیل علم و خدمت به اسلام و مسلمین عنایت بکنه. خدایا رزمندگان مسلمان در ایران، لبنان، فلسطین، افغانستان، هر جا مسلمین درگیر کفارن پیروزشون فرما، شر کفار و ابرقدرت ها و صهیونیست ها رو به خودشون برگردون، به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو به یک دیگر مهربان فرما، ما را به وظائف خودمون آشنا بفرما. خدایا شهدای جبهه ها، شهدای انقلاب، شهدای از مسلمین، با شهدای کربلا، با شهدای صدر اسلام محشور بفرما، رهبر انقلاب سلامت و طول عمر عنایت بفرما. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.
اینجا شما اجازه خود حکومت باشه مراجعه نباید بگیرن، چون حکومت برای حکومت مختصر